شنونده ویژه برنامه انتخابات ایران از رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی از فهیمه خضر حیدری بشنوید.
وقتی در 25 خرداد 1358 آیت الله خمینی در جمع پرسنل نیروی هوایی ایران گفت میزان رأی ملت است، شاید مردمی که هنوز از شور و التهاب انقلاب بر خود می‌لرزیدند فکرش را هم نمی‌کردند که 38 سال بعد و پس از برگزاری 11 دور انتخابات ریاست جمهوری از خود بپرسند که آیا انتخابات در ایران اتفاقی است از جنس دموکراسی؟ اگر دموکراسی نه صفر باشد و نه صد، بلکه از صفر تا صد شمار شود، انتخابات در ایران کجای این مسیر ایستاده است؟ امروز این پرسشی است که بار دیگر گروه‌های مختلف فکری را در برابر هم قرار می‌دهد. کسانی انتخابات در ایران را بازی یا نمایش و رأی شهروندان را ابزار حکومت برای اعلام مشروعیت خود می‌دانند. در برابر آنها اما گروه‌های دیگری هستند که انتخابات را نه فقط امری در انحصار قدرت مسلط که حق شهروندان و فضایی برای حضور و بیان مسالمت آمیز مطالبات ارزیابی می‌کنند. آنها می‌گویند رأیی که به صندوق می‌ریزیم مشارکت ماست در تحقق دموکراسی. داریوش محمدپور پژوهشگر و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه وست‌مینستر لندن است. او می‌گوید انتخابات یعنی همین اتفاقی که در ایران هم می‌افتد.
وقتی اول انتخابات در ایران حرف میزنیم، عده ممکن استدلال کنن یا ادعا کنن که آقا انتخابی صورت نمیگیره. خب در سطوح مختلف واقعا انتخاب صورت میگیره، یعنی آدمهای مختلف انتخاب میکنن. این آدمها یا در قدرتن یا شهروند عادی ان یا یه نهاد انتصابی انتخابی در اختیارشونه. بالاخره تو سطوح مختلف دارن انتخاب میکنن دیگه، گزینش میکنن و از شورای شهر بگیر، مجلس بگیر، مجلس خبرگان بگیر، نمیدونم ریاست جمهوری بگیر، تو سطوح مختلف درجات مختلف انتخابات داره انجام میشه و مردم هم فهم ایفا میکنن. و انتخابات یعنی همین، انتخابات یعنی که یه آدم برن توی این صندوق رأی بندازن و بدون این که نمیدونم خون ریزی کنن، شمشیر بکشن، نمیدونم انقلاب کنن، کودتا کنن، یه آدم از اون بالا بکشن پایین که دیگر بریزن.
اما عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه یونف سوئیس که در تحلیل ساختار انتخابات در ایران به پیش از انقلاب سال 1357 باز می‌گردد، می‌گوید انتخابات واقعی تنها متکی به رأی دادن مردم نمی‌تواند باشد.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی. این هاست که رأی رو میشه دستکاری کرد، میشود احتمالاً شرکت کنندگان در یک انتخابات رو از بین برد یا صلاحیتشون رو رد کرد و یا نهادهای موازی گذاشت بشه که در واقع همگان بتونن شرکت کنن و هیچ کسی مخالف نظام حاکم نتونه در واقع به جریان مبارزه انتخابی راه پیدا کنه. به این لحاظ من فکر می‌کنم که از دوره نخست تا امروز ما در ایران به معنای واقعی کلام یک جریان در واقع انتخابات دموکراتیک نداشتیم. انتخابات واقعی تنها متکی به رأی مردم نیست، بلکه متکی است در این حال به وجود جریان‌های متعدد سیاسی و اجتماعی، یک جامعه مدنی پرقدرت که بتونه در کنار و در برابر نظام بیسته، نظام رو تحلیل کنه، اون رو نقد بکنه، تکامل بعدی نظام رو از این رو تضمین بکنه که این واقعیت وجود نداره. اپوزیسیون موجود عده‌ای از خودی‌هایی هستن که رنگ و یا صورت دیگه‌ای به خود گرفتن.
انتخابات در طول نزدیک به 4 دهه که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، فراز و فرودهای بسیاری را هم پشت سر گذاشته و ماهیت یکسانی نداشته. داریوش محمدپور:
هر عقل سلیمی میگه که شما در این نزدیک 40 سال حکومتی که جمهوری اسلامی داشته، آدمای مختلف اومدن سر کار، یعنی چه میدونم مهدی بازرگان که دولت موقت بوده تا بعد میدونم آقای بنی‌فضل و رجایی و بانر و آقای خامنه‌ای و میرسه موسوی و هاشمی و خاتمی و نمیدونم احمدی نژاد و آقای روحانی، بالاخره یه فراز و نشیب قدرت داشته. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه اینا همه سهم بودن.
موضوعی که محسن کدیور، روحانی و استاد پژوهشی دانشگاه دوک در آمریکا هم به آن اشاره می‌کند.
کلاً جمهوریت، سازگاری دموکراتیک، از جمله انتخابات، وقتی در نظام برآمده از انقلاب 57 تعبیه شد، اون زمان زمامداران از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم ایران برخوردار بودند. یعنی زمانی میزان رأی ملت بود که زمامداران مطمئن بودند به اینکه از صندوق انتخابات چیزی جز آنچه که اونها میخوان در نمیاد. فی‌الواقع این حربه‌ای بود برای حذف اقلیت مخالف در اون زمان. بنابراین میشه ذکر کرد که در مقطع اول، یعنی دهه اول جمهوری اسلامی، مؤسسان و زمامداران جمهوری اسلامی هرگز به انتخابات دموکراتیک، آزاد و رقابتی تمام عیار باور نداشتند. به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد. در این مقطع متوسل به راهکارهای شبه قانونی شد، مثل نظارت استصوابی. این کوششی بود برای سیطره یک جریان خاص بر نهادهای انتخابی.
بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. نظارت استصوابی که محسن کدیور از آن سخن میگوید، یکی از انواع روش‌های نظارتی این شوراست که سرنوشت آن چرا که صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدهای تصدی پست‌هایی از جمله ریاست جمهوری خوانده می‌شود، رقم می‌زند. فرآیندی که سبب شده بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی انتخابات در ایران را غیر دموکراتیک توصیف کنند. مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، یکی از آنهاست.
انتخابات در ایران به هیچ عنوان دموکراتیک نیست، به جهت اینکه شما به کشورهای همسایه ما در شرق و غرب رجوع بکنید، یعنی افغانستان و عراق. شما با انتخابات میتونید شخص اول مملکت رو عوض بکنید، به انتخابات رفراندوم اخیر ترکیه مراجعه بکنید. شما آزادی دارید که بگویید نه. هیچ کدوم از این امکانات در انتخابات ایران از ابتدای تأسیس حکومت اسلامی تا به امروز وجود نداشته. بنابراین انتخابات ایران دموکراتیک نیست. اما ابزاری هست، ابزار البته قوی نیست، ولی ابزاری هست برای اینکه شهروندان بتونن به نوعی در سرنوشت خودشون، هرچند بسیار مختصر، اثرگذاری داشته باشند.
انتخاب بین بد و بدتر، این تحلیلی است که برخی فعالان سیاسی با استفاده از آن انتخابات در ایران را بی اساس می‌خوانند. بهزاد مهرانی، فعال سیاسی و عضو سازمان دانش‌آموختگان لیبرال ایران:
اگه در یک اشل بزرگتر بریم از دور نگاه کنیم، می‌بینیم که مثلا سال 76 ما بین رأی بین بد و بدتر اون بین آقای خاتمی و ناطق نوری بود. به یک نقطه‌ای رسیدیم که آقای خاتمی در کل حذف شدن، هم ممنوع تصویر شدن، حتی نمیتونن در مراسم‌های مختلف شرکت کنن، از کشور خارج بشن. نتیجه اون شیوه اصلاح طلبی در واقع به اینجا رسیده که بخش عمده اصلاح طلب‌های مهرهای اساسی حذف شدن از نهاد قدرت. به این مفهوم انتخابات در ایران بی اساسه، چون که در اشل کلی تاثیر نداشته. مثلا شما نکنید در این نزدیک 4 دهه گذشته وقتی به انتخابای مختلف افراد مختلف که نگاه میکنیم، میبینیم ناپین در ابتدا مثلا آقای بازرگان که حالا منصوب آقای خمینی بود، و بعد بنی‌صدر، هاشمی، خاتمی، موسوی، اینها را عمرشون در کنار هم بذاریم که در دولت بودن، یه چیزی حدود 3 دهه از عمر نظام اسلامی رو به خودش اختصاص میده. اگر میخواست تغییرات اساسی یا تغییرات حتی اندک در یه اشل کلیتر اتفاق بیفته، باید تا کنون اتفاق میفتاد. ببینید، ما تو روانشناسی فردی هم داریم، یه وقتی که یه فردی مدام دچار اضطراب و تشویش و نابسامانی، اگه بخواد مشکلاتش رو ریشه‌یابی و حل کنه، نمیتونه همون مسیر رو ادامه بده که در گذشته داشته، چون که همون شیب و مسیر این اضطراب و تشویش رو با خودش داشته. بیشک باید تو گذشتهش تجدید نظر کنه و تغییراتی انجام بده. متاسفانه اصلاح طلب‌ها این عمل رو انجام ندادن و مدام همون شیبه گذشته رو پی گرفتن. تا وقتی که این شیبه ها ادامه پیدا کنه، به نظر من تغییرات اساسی در چارچوب این انتخابات رخ نخواهد داد.
در مقابل این دیدگاه، اما دایوش محمدپور برابر نهاد دیگری طرح می کند. او می گوید انتخاب بین بد و بدتر انتخابی است جهانی و نه فقط اتفاقی که در انتخابات ایران می افتد.
شما در هیچ کجای دنیا، در شفافترین، در منصفانه ترین، در آزادترین نظام سیاسی که شما در دنیا پیدا بکنید، شما هیچ وقت نمیتونید بگید ما یه نامزد داریم یا دوتا داریم که اینا نماینده حد اکثر مطالبات مردمی هستن. آخه یعنی چی مردم؟ کدوم مردم؟ یعنی شما یه بریتانیایی دارید که یه بخش بزرگی از جمعیت طرفدار خروج از اتحادیه اروپا است، یه بخش دیگه هم طرفدار ماندن در اتحادیه اروپا است. شما چجوری میتونید نشون بدید که مثلا فلان نامزد نماینده این حد اکثر مطالبات مردمی است. در آمریکا که نگاه کنید چطور میتونید بگید که آقا مثلا خانم کلینتون نماینده حد اکثر مطالبات مردمی است؟ یعنی حتی مثلا یه آدم محبوبی مثل برنی سندرز. اینی که شما بگید آقا در ایران یه نظام انتخاباتی داریم که هیچ کدوم از نمایندگان، هیچ کدوم از نامزدها به دلیل وجود شورای نگهبان، به دلیل وجود ولایت فقیه آرمانی نیستن، نماینده حداکثر مطالبات مردمی نیستن، همیشه بین بد و بدتر انتخاب میکنیم، آخه یه دونه یه کشور رو کره زمین نشون بدید که همچین قاعده در واقع صادق نباشه. خب در آمریکا هم انتخاب بین بد و بدتره، در بریتانیا هم انتخاب بین بد و بدتره. آقا چنین انتخاب خوبی در هیچ جای دنیا وجود نداره، این چنین شیری خدا هم نافرید.
علاوه بر چالش نظارت استصوابی، مهندسی انتخابات هم از جمله دیگر راهکارهایی است که گروهی که انتخابات را در ایران غیر دموکراتیک می‌دانند میگویند حکومت برای هر چه بی‌معنی‌تر کردن انتخابات از آن سود برده است. محسن کدیور، روحانی و استاد پژوهشی دانشگاه دوک در آمریکا.
اواسط دهه سوم جمهوری اسلامی کلن جریان حاکم اکثریت خودش رو در بین مردم از دست داده بود، نه با اهرم قانونی و نه با اهرم شبه قانونی نتونسته بود بر مملکت مسلط باشه. یعنی اگر میخواست به انتخابات تن بده عملا از دست میداد سیطره کامل رو. تو این مقطع متوسل به مهندسی انتخابات شدن که انتخابات ریاست جمهوری 88 و برآوردن فردی مثل محمود احمدی نژاد از صندوق نمونه بارز این مقطع محسوب میشه.
از سوی دیگر وجود ولایت فقیه که اساس نظم سیاسی حکومت در ایران را تشکیل میدهد و رئیس جمهور و سایر رؤسای قوا را در زیر مجموعه خود میگیرد دلیل دیگری است برای کسانی که بر غیر دموکراتیک بودن انتخابات در ایران تاکید دارند. عطا هودشتیان استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه یونف سوئیس توضیح میدهد.
اصولاً مقام ریاست و یا رهبری نظام از مقام ریاست جمهور متفاوته. دولت کار اصلی رو انجام نمیده و کلید واقعی گردش تحولات به دست رهبر مطلق هست که سیگنو حکومت سلطنت دینی ایجاد کرده که هر گونه دولت جدید از بعد از انتخابات که به قدرت برسه تابع رأی رهبر واقعی خود نظام هست که در امور کلیدی موثر خواهد بود. کاری به غیر از ایده مرکزی یا فرمان مرکزی نمیتونه دولت انجام بده. نظام های سلطنتی هم حتی بخوایم ما اینها رو به عنوان مثال بیاریم، این نظام های سلطنتی به گونه‌ای است که سلطان یا مونارک یا در واقع شاه در کنار قدرت نشسته است و دولت است که همه کارها رو میگردونه. نکته بسیار اساسی خود قانون اساسی است که متأسفانه با زبانی روشن و یا غیر روشن ولایت فقیه رو به اصطلاح تایید کرده و این ولایت فقیه یک وجه دینی پرقدرت داره که ما نمیتونیم اون رو با دموکراسی واقعی که حکومت مردم هست برابر و مساوی بدونیم. از این رو در واقع من فکر میکنم که انتخابات در ایران به عبارتی اونطوری که باید دموکراتیک باشه به هیچ وجه نیست، بلکه دستکاری شده، هدایت شده هست.
با این حال داریوش محمدپور وجود اصل ولایت فقیه در حکومت ایران را هم دلیل بی‌معنا شدن انتخابات نمی‌داند و می‌گوید چنین موانعی انتخابات را در نهایت محدود می‌کنند، اما بی‌معنا نه.
بدیهی است که محدود میشه، خب ولی بی‌معنا نمیشه. بدیهی است که بی‌معنا نمیشه. یعنی شما بالاخره دارید انتخاب می‌کنید. شما به جای اینکه سابقا مثلا از بین 10 تا گزینه انتخاب می‌خواستید بکنید، حالا مثلا بین 5 تا گزینه انتخاب می‌کنید. ولی همچنان انتخاب می‌کنید. مگر اینکه این سیستم یه جوری به شما یه جوری این انتخاب رو محدود بکنه که شما همیشه فقط یه انتخاب داشته باشید، در اون صورت شما میتونید ادعا کنید که بعد انتخاب وجود نداره. حداکثر کاری که شما میتونید بکنید اینه، یا کار معقول اینه که شما بتونید دایره شمول این انتخاب رو گسترده‌تر کنید. چه جوری میشه این کار انجام داد؟ یه بخشش فشار اجتماعی انتظارات جامعه است، یعنی شما یه ساختار سخت قدرت دارید که آرام آرام ناگزیر تن میده به یه سری مکانیزم های یا یه سری از انتظارات و مطالباتی که در جامعه وجود داره. حالا ممکنه به اون انتهای این مطالبات نرسه، ولی بالاخره داره فضا رو باز میکنه، یعنی داره انتخابات انجام میشه.
این تحلیل است که مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، از پذیرفتن آن سر باز میزند. او انتخابات در ایران را به بیعت گرفتن از مردم تعبیر می کند، نه حق دموکراتیک تعیین سرنوشت.
شما در افغانستان یا در عراق یا در ترکیه یا حتی در پاکستان وقتی که به پای صندوق انتخابات میرید این امکان رو دارید که رأی بدید که شخص تصمیم گیرنده اول کشور رو تغییرش بدید. این امکان در جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی تا امروز وجود نداشته. بنابراین اتفاقا برخلاف نظری که داده میشه که در ایران انتخابات زیادی برگزار میشه و البته درست هستش، اما این انتخابات هرگز آزاد نبوده و همیشه مهندسی شده بوده و همیشه مردم رو در واقع به عنوان جماعتی که بیعت میکنن با تصمیم گیری شخص اول مملکت محسوب کردن. از انتخابات بهره گیری مفهوم قدیمی اسلامی بیعت گیری بوده تا مفهوم انتخاب و اینکه شما واقعا بتونید سرنوشت خودتون رو تغییر بدید و 4 سال متفاوتی رو داشته باشید.
با همه اینها اما پرسش بزرگتر همچنان به قوت خود باقی است. انتخابات ریاست جمهوری اساساً چقدر در روند تحقق دموکراسی در ایران نقش بازی می‌کند؟ محسن کدیور، روحانی و استاد پژوهشی دانشگاه دوک در آمریکا، تنها 20% از سهم قدرت سیاسی در ایران را به نهاد ریاست جمهوری می‌دهد.
این انتخاباتی که در ایران اتفاق افتاده همواره مبارزه بوده بین نهادهای انتصابی و مردم، و نهادهای انتصابی به میزانی که تونستن و زورشون رسیده انتخابات رو محدود کردن به مهرهای وفادار، بی خطر و مطیع. بنابراین تا اینجا میتونم بگم که ما با انتخابات محدود و بیمار مواجه هستیم. مروری بر انتخابات گذشته 3 نهاد ریاست جمهوری و مجلس و مجلس خبرگان نشون میده هر زمان که مردم مشارکت بالایی داشتن، حاکمیت از رسیدن به آمال خودش محروم مونده، یعنی نتونستن تا حالا انتخابات رو به انتصابات کامل تبدیل بکنن. از صندوق انتخابات انتظار تغییر نظام نمیشه داشت. از اون طرف با توجه به واقعیت‌های موجود در کشور، اختیارات عملی ریاست جمهور در مجموعه قدرت نظام جمهوری اسلامی حدود 20%. بنابراین در مطلوب ترین شرایط 3/4 قدرت فعلی در دست نهادهای انتصابی، اما همین 20% در پیشرفت یا پسرفت امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بسیار موثر. حتی با انتخاب بهترین رئیس جمهور در مطلوب ترین شرایط کشور گلستان نمیشه، به خاطر اون 3/4 باقی مونده.
پیشنهادی که در نهایت عطا هودشتیان، استاد علم سیاسی و فلسفه در دانشگاه یونف سوئیس هم روی میز میگذارد.
این رای دادن اگرچه مفید بوده است برای رژیم، برای دادن مشروعیت بهش، برای جامعه ایران هم مفید بوده است. این هم به خاطر اینکه اصولا نظام محصول انقلابه و از دل جامعه آمده است، یعنی اقشار پایینی به قدرت رسیدن، روحانیت به قدرت رسیده است. و به این لحاظ توجه بکنیم که در دل این ماجرا یک جامعه‌ای به وجود اومد که اون رو اندکی اینجا اونجا میتوان به نام جامعه مدنی از اون نام برد، و این جامعه مدنی محصول همین بگیر و به بند و کنکاش و ماجرای پرآشوب وجود این رای دادن هاست. یعنی با همه رای دادن ها ما یک صدای اعتراض هم میشنویم، ایجاد ارگان های متعدد اجتماعی، زنان و نویسندگان و هنرمندان غیر هم را میبینیم، و این جنبه در واقع ارتباط داره با حضور مردم، شکلی جامعه مدنی، که حالا این جامعه مدنی گاهن چون آلترناتیو دیگه ای نداره، برخی از اونها به خود نظام رای میدن چون راه دیگه ای ندارن، برخی از صاحبان قدرت رو اونها بهشون مشروعیت میدن، اما میدونیم که در دل نگران هستن و در واقعیت کلام به نظام آنقدرها معتقد نیست.
در این میان اما مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، میگوید هر انتخاباتی در این منطقه به نفع اسلامگرایان تمام خواهد شد.
در کشورهای اسلامی با وجود برآمد اسلامگرایی که امروز می‌بینیم، اصولاً انتخابات بیشتر به نفع اسلامگرایان هست و ازش استفاده می‌کنند و امکان انتخاب شهروندی رو از بین می‌برند. انتخابات در کشورهای ما و در منطقه ما در بسیاری از جاها عملاً بیشتر ازش سوء استفاده میشه تا استفاده‌ای که لازم هستش و کشورهای توسعه یافته برای تغییر سرنوشتشون و رشد کشورشون ازش استفاده میکنن.
آنها که نگاه فرایند محورتری به پدیده دموکراسی دارند از تغییرات کوچک سخن میگویند، از هر بار رأی دادن در انتخابات و برداشتن گامهای کوتاه به سوی تحقق دموکراسی. اما مخالفان آنها میگویند دلبستن به تغییرات کوچک در حقیقت باختی است برای نیروهای تحول‌خواه. بهزاد مهرانی، فعال سیاسی:
این انتخابات و تغییرات کوچک وقتی در با اون لایه‌های ستبر قدرت شما مواجه میشین، این که رابطه برد برد نیست، یک رابطه تقریبا باخت برده، یعنی باخت برای نیروهای تحول‌خواه و برد برای اونها، یعنی اونها از انتخابات استفاده میکنن. ببینید، تحریم انتخابات به عنوان یک راهکار به نظر من برای حل شدن مسائل ایران نیست. به نظر من یک گام نخست برای نافرمانی مدنی و اینکه به نظام بقبولونیم که نمیتونه به هر شکلی ادامه بده و مردم باز در انتخابات شرکت. فکر کنید ما جای آقای خامنه‌ای و لایه‌های ستبر قدرت باشیم، آیا وقتی که اصلاح طلبا به هر شکل ممکن در این انتخابات شرکت میکنن و اعتراضی نمیکنن، آیا این امکان وجود داره که آقای خامنه‌ای پاپیش بکشه یا نهادهای قدرت؟ میبینیم که اینطور نیستش. یعنی در واقع ما باید، یعنی نیروهای تحول خوبه بگن که یک جای، یک خط قرمز، یک کف مطالباتی وجود داره که اگر اون بخش اقتدارگرا نخواد به اون گردن بذاره، مردم در انتخابات، ما در انتخابات شرکت نمیکنیم. من که در همه انتخابات، در یک انتخاباتی که این ویژگی رو داره شرکت نمیکنیم تا اونها مجبور به عقب نشینی میشن. بعد مقایسه اپوزیسیون به نظر من با اصلاح طلبا یک مقایسه نادرست است. براندازها یا کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن هیچ گونه امکاناتی در ساختار قدرت ندارن، حتی رسانه های چندانی هم ندارن. وقتی که حذف شدن، شما نمیتونید اینو مقایسه کنید با جمهوری اسلامی که همون که عرض کردم نزدیک 3 دهه دست دولت، دست به اصطلاح کسانی بوده که حالا مداراگرتر شناخته میشن، آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای موسوی، بازرگان، بنی صدر، اینها دست اینها قدرت بوده. ناگهان با این قدرت در اون ساختار اگر میخواست تغییراتی اساسی انجام بشه تا حالا بس رخ میداد. به نظر من تا این نظارت استثباری است و تا این لایه‌های ستبر قدرت و آقای خامنه‌ای حضور دارن، از انتخابات به این شکل راهی به رهایی نیست.
نگاهی کوتاه در جستجوی ریشه های آغازین مسیر دموکراسی در ایران به زمان پس از انقلاب مشروطه و صدور فرمان آغاز به کار مجلس از سوی مظفرالدین شاه قاجار باز می گردد. عطا هودشتیان می گوید در تمام این سالها جامعه ایرانی انتخابات را در معنایی که پس از انقلاب سال 57 شاهدان هستیم تجربه نکرده است.
این انقلاب شبیه کودتا نبود، شرکت وسیع و گسترده مردم رو به همراه داشت و نظام برای باقی ماندنش میبایست که مردم همیشه در صحنه رو در خیابان‌ها نگه داره، گاه به گاه اینا رو به پای صندوق‌های رأی بکشونه. و این خیلی مهمه که نظام بدون مردم نمیتونه و نمیتونسته در طول 4 دهه گذشته ادامه حیات بده. به لحاظ رأی دادن در نظام گذشته، حالا به هر حال این اواخر سلطنت پهلوی هم قبول کرده بود نوعی رأی دادن رو، ولی در نظام گذشته، در نظام‌های گذشته از قاجاریه به بعد حتی ما رأی دادن به این شکل نداشتیم. نظام موجود به دلیل همونطور که اشاره کردم اینکه ماحصل یک انقلاب مردمی است، میبایست که مردم را در صحنه نگه داره. به این لحاظ رأی دادن برای نظام مهم بوده، همچنان که ما در این رو در برخی نظام‌های دیکتاتوری هم داشتیم.
اگرچه پس از انقلاب سال 57 انتخابات در سطوح مختلف در ایران برگزار شده و دست کم میتوان از برگزاری 34 دوره انتخابات از مجلس و شوراهای شهر گرفته تا خبرگان و ریاست جمهوری نام برد، اما در هیچ دوره‌ای برگزاری انتخابات خالی از شایبه دخالت حکومتی نبوده است. محسن کدیور میگوید بخش اقتدارگرای حکومت در ایران هرگز از انتخابات دل خوشی نداشته و اگر میتوانست آن را به کلی حذف میکرد.
جریان مسلط بر نهادهای انتصابی مثل یک حزب پادگانی در سودای تصرف کامل تمامی ابعاد نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور هست. از انتخابات هم دل خوشی نداره. اگر میتونست قطعا این نهاد مزاحم دموکراتیک را از اساس حذف میکرد و یک چیز شبیه حکومت عربستان سعودی در پیش میگرفت، اما نمیتونه، نتونسته، تا حالا حداقل نتونسته.
باید دید نتیجه امسال صندوقهای رای چه نسبتی با تحقق دموکراسی در ایران خواهد داشت.